شنوندگان عزیز و ارجمند، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:08 خواهد بود.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العلي
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند به درگاه حضرت دوست. در این لحظات عزیز التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران.
سرای معرفت همیشه استراب و نگرانی یکی از بزرگترین بلای انسانها بوده و هست و عوارض ناشی از اون در زندگی فردی و اجتماعی کاملا محسوسه و در برابر اون آرامش از ارزشمندترین نعمتهای الهی در زندگی انسان بوده و در سعادت انسان نقش مهمی ایفا میکنه. قرآن کریم با یک جمله کوتاه نزدیکترین راه برای کسب آرامش رو به انسان معرفی کرده و فرموده آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان بیاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله حسین مظاهری رو در این باره می‌شنویم.
این انسان را یک چیزی باید کنترل کنه و الا اگه این انسان کنترل نشه به قول قرآن از هر میکروب سرطانی بدتر. این نشر الدواب عند الله از سم البکم الذین لا یعقلون. چی میتواند او را کنترل کنه؟ و چی میتواند؟ راجع به عقل صحبت کردم که بعضی مثل افلاطون میگه انسان را عقلش بده دیگه بره رهاش بکن، مثل ارسطو میگه انسان را علمش بده رهاش بکن، همون علم و عقل او کنترل میکنه. میگفتم خب همه اینها خوبه درسته، در حالتهای عادی هم انسان را کنترل میکنه علم یا عقل، تربیت، مخصوصا تربیت خانوادگی. اما اگر غریزه طوفانی شد، رذالت طوفانی شد، دیگه هیچ چیز نمیتونه در مقابل این طوفان بیسته. یه چیزی میخواد طوفانی در مقابل طوفان بیسته. و نتیجه گرفتم این که اون که میتواند ایمانه، اما نه ایمان عقلی، ایمان عاطفی، ایمان عقلی، باورها. بعبد ربک حتی یعطی کل یقین.
شنوندگان گرامی و ارجمند، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ساعت 12:17 است. دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زندگی رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو سلام، روز شما بخیر باشه. انشالله که هر جا هستید در پناه خداوند باشید. من حمید عبیری هستم، با افتخار رویداد امروز رو تقدیمتون خواهم کرد از رادیو گفتگو. ۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. 2786-1035 تلفن گویای ماست برای برقراری ارتباط با برنامه رویداد. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همکارانمون در روابط عمومی آماده شنیدن نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود. نمایندگان خانه ملت سازمان امور مالیاتی را مکلف به حفظ اطلاعات سامانه مادیان کردند. سازمان مجاز به افشای اطلاعات مگر به حکم قانون نیست. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی با ماده 15 این لایحه موافقت کردند. در ماده 15 اصلاح شده در لایحه مذکور آمده است اطلاعات سامانه مادیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نمی باشد. امیر موسوی کارشناس مسائل غرب آسیا در مورد عقب نشینی آمریکا از سوریه گفت این یک تحول مهم است و پروژه مهمی بود که در 7 سال قبل آغاز شد و برای اقتدار جمهوری اسلامی و خط مقاومت در منطقه شکل گرفت. ساعت 12:20 دقیقه است. اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد رو تقدیم شما میکنیم. طرح ساماندهی بازار خودرو یکی از مباحثی بود که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای گرمابی سلام، روز عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای گرمابی، با توجه به بررسی های مجلس شورای اسلامی، آیا خودروسازا از بلا تکلیفی در خواهند اومد یا وضعیت قیمت ماشین ها مشخص شد یا خیر؟
عرض حضورتون، بازار خودرو، ساماندهی بازار خودرو رو ما امروز دستور داشتیم اما بهش نرسید. نوبتی مقدار دستور جلسه های قبلی طولانی تر شد و ما امروز نتونستیم به این موضوع برسیم در صحنه مجلس. انشاءالله در فکر کنم هفته آینده قاعدتا نوبتش بشه.
کی قراره که یک سر و سامونی پیدا بکنه بازار خودرو، حالا به ویژه خودروهای داخلی که یک بخش عمده ای از امور تولیدش مربوط به داخل کشوره، اما خب هیچ تکلیفی در قیمت گذاریش وجود نداره و در بازار یک جور قیمت گذاری میشه، خودروسازای یک جور دیگه قیمت گذاری میکنن، ملاک و معیارها برای قیمت گذاری ها متفاوت شده. چه برنامه‌ای وجود داره برای ساماندهی بازار خودرو؟
ببینید، ما در کمیسیون مدت پیش صحبت کردیم و قیمت گذاری و مباحث مربوط اون رو به در حقیقت شورای که از 3 تا گروه تولید کنندگان خودرو، وزارت صنعت مدن تجارت و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای حساب که مشکل از 3 قوه هست رو گذار کردیم که اینها تکلیف قیمت خودرو رو مشخص کنن و بعدا گزارش رو به کمیسیون صنایع بدن. البته هنوز گزارش رسمی داده نشده. چیزی که ما در جریان هستیم به هر حال از بازار هست که چه اتفاقات افتاده، ولی گزارش کردیم به این شورا که قیمت رو مشخص کنن. البته ما از قبل شورای رقابتی داشتیم که خودروهای زیر 45 میلیون رو قیمت گذاری میکرد و بالای 45 میلیون رو حتی به خودروساز و بازار واگذار میکرد که حالا اون هم در غیر مقدار دچار مشکل شد در این مدتی که بازار التهاب داشت و شاید اون هم به نوع کامل اجرا نشد و دیدیم خودروهایی که به هر حال مصرف زیادی دارن مثل پراید اینا هم قیمت ها افزایش قابل ملاحظه پیدا کرد. حالا به حال هفته های اخیر یه مقداری شاید نوساناتش کمتر شده.
خب این افزایش قیمت های قانونی بوده؟
ببینید، ما همه در حقیقت موارد رو مجلس نمیتونه ریزش رو کنترل کنه. قاعدتا وزارت سمت باید کنترل کافی روی این موارد داشته باشه. به دفعه ارز کردم شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان.
مگر وظیفه نظارت بر اجرای صحیح و درست قانون به عهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نیست آقای گرمابی؟
بله، به عهده مجلس هست. ما عرض کردم ما برای خصوص هر کالایی خب ما در مجلس قرار نیست قیمت گذاری بکنه، فقط نظارت بکنه بر حسن اجرای قوانین. در مورد خودرو، خودروهای بالای 45 میلیون که عرض کردم، قرار از قبلم قرار نبوده قیمت گذاری شورای رقابت انجام بگیره، فقط خودروهای زیر 45 میلیون. اونطورش این التهابی که در بازار پیش اومد و هر روز هزینه های خودروسازا حالا نوسانات زیادی داشت، مشکلات متعددی در بازار وجود آورد، به خصوص کاهش تولید که به طور قابل ملاحظه نسبت به خب سال قبل ما کاهش تولید قابل ملاحظه ای داریم. مجموع اینها باعث شده که این برحال التهاب در بازار پیش بیاد. حالا به نظر میرسه به سمتی میره که التهاب کمتر بشه، اما متاسفانه با قیمتهای بالاتر از برحال حدی که مورد انتظار هست داره.
علت کاهش تولید چی بود آقای گرمابی؟
تحریم ها به طور مشخص. ما برحال خودروسازامون از خارج کشور بعد از قطعات رو وارد میکردن و میکنند و البته خودروهای مختلف وابستگیشون متفاوت بود، ولی تقریبا درصد کمی هر خودرو وابسته به خارج کشور و و واردات بوده، خودرو هم میدونه در حال از صدها قطعه ساخته شده، یه قطعش هم خودرو نباشه خب خودرو قابل تولید و استفاده نخواهد بود.
آقای گرمابی، به گفته خود خودروسازان و یکی از اعضای انجمن قطعه سازان خودرو، یکی از خودروهای داخلی که بیشترین افزایش قیمت و نوسان قیمت رو در طول ماه‌های گذشته در بازار داشته، کمتر از 20% قطعاتش داره وارد کشور میشه و این به نظر میرسه که افزایش قیمتش افزایش قیمت منطقی نیست، به دلیل اینکه اولا اگر بحث نوسان قیمت ارز رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، همزمان با کاهش قیمت ارز باید قیمت این خودرو و اون بخشی از قطعاتش که وارداتی بود هم کاهش پیدا بکنه. این در شرایطی است که با کاهش قیمت ارز خودروهای این چنینی هیچ کاهش قیمتی نداشتن، حتی خودروهایی که کمترین میزان وارداتو دارن. اینها نظارتش به عهده کجاست؟ کدوم سازمان؟
باید در جنرالی حتما باید مهمانی از خود قطعه‌ساز یا خودروساز داشته باشید که اونها در حقیقت دفاع بکنن. من در حال قرار نیست توجیه بکنم همین موادش، اما فقط برای روشن شدن به هر حال موضوع خدمتتون بگم، قطعات خودرو به هر حال یکی از وابستگیاش مواد اولیه است، از جمله پلیمرها، از فولاد هست و سایر مواد اولیه.
بله.
که به هر حال به دلایل مختلف که خارج از حوصله این بحث هست، حتی مواد داخلی هم افزایش پیدا کرد. یعنی ما در یه برهه‌ای دیدیم که حتی مواد پلیمری تا چند برابر قیمت افزایش پیدا کرد، پس رفتن بازار بورس کنترل شد، الان کمتر است.
این افزایش قیمت ها منطقی بود آقای گرمابی؟
این افزایش قیمت ها عرض کنم قانونی که نمیتونم بگم قانونی بود، قرار نبود طبق قانون افزایش پیدا کنه، اما وقتی که نهاده های تولید هر کالایی افزایش پیدا میکنه، اونها هم قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. اما توی این مسئله همیشه متاسفانه دلال ها به این افزایش قیمت ها دامن زدن و مثلا در مورد فرض کن همین مواد پلیمری مورد مصرف در صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو، خب خیلی این داستان برای التهاب شهیدی ایجاد کرد که ما بارها برای تذکر دادیم، خاطر همون هم یه مقدار بهتر شده شرایط نسبت به چند ماه پیش، ولی هنوز مورد قبول ما نیست. عرض کردم خدمتتون به هر حال حتی مواد داخلی که مورد استفاده قطعات خودرو هست، اونها هم افزایش قیمت داشتن، فقط وارداتی ها نبوده. و از طرف دیگه اون افزایش قیمتی که ما داشتیم و دلارهای قیمت کاذب تو بازار بود، بازار آزاد، اونها رو شما در مورد حداقل مواد خودرو اینا نباید ملاک قرار بدید. دلار قیمت نیمایی به هر حال ملاک هست که مثلا فرض کنید دو برابر خورده نسبت قبل از افزایش قیمت ها شده، اون ملاک هست. اگر نه دلار هایی که حالا به بالای 15 تومن رسید، هیچ وقت قیمت ها نه و اون نسبت افزایش پیدا کرد، نه اونها ملاک هست برای ما که قبول کنید که
خب خیلی، کالای... خیلی ممنونم. شما یه نکته خیلی مهم رو بهش اشاره کردید، این که بعضی از وارد کننده های قطعات خودرو قطعات خودرو رو با ارز نیمایی در بدترین شرایط، حالا بعضیاشون که با ارز دولتی خریداری کردند، اما افزایش قیمت‌ها بر اساس قیمت روز بازار بود و این اتفاق خوبی نبود. یه نکته دیگه هم از اتحادی اشاره کردید و اون این که اصلا این افزایش قیمت حتی مواد داخلی هم غیر قانونی است. وقتی یک اتفاقی برخلاف قانون رخ میده، وظیفه رسیدگی و پیگیری و نظارتش به عهده کجاست؟
به عهده مجلسه که این کارو کرده، این قیمت ها افزایش زیادی پیدا کرده بود. برای مثلا به طور مثال من یک نمونه خدمتتون بزنم، موادی که حالا برای بسته‌بندی آب استفاده میکنن که پت هست، این از 6000 تومان رسید به 24000 تومان، ولی الان رسید به حدود 10000 تومان. به خاطر همین نظارت و دخالتی که مجلس کرد این اتفاق افتاده، اگر نه همون حدود میتونه